سه کلمه هست؟
آره سه کلمه.
توی دور همی ماست موسیر رامک، وسط پیکنیک تو دل طبیعت
ماست موسیر رامک،
یا بین دونیمه
ماست موسیر رامک.
ماست موسیر رامک همراه با فلفل سیاه، رامک دوست بزرگ و کوچک. دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم
بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه. نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه. آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دستیافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
ای بابا چای روی موب چپه شو،
ردیف آچار داره راه حل شو، الان سه سوته میان موب رو میشورن، آره آچار بلد راه و روش شو، خونه میخواد تعمیرات بیاینا چاره، یخچال صدا میده زیاد بیاینا چاره، سنگین اساس کشی بیاینا چاره، یکی همیشه از همراد پس بیاینا چاره، چاره یک کارا چاره.
ای ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان، آنچی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهار شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می
کنید. روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی.
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
دکتر مصدق گفت انگلیسی ها چون میخواستن قرارداد نفت رو 30 سال اضافه کنن، به رضا شاه دستور دادن که اینو تو آتیش بسوزونه که بشه انگلیسی ها ایران رو بترسونن، بگن ما لشکرکشی میکنیم و قرارداد 30 سال دیگه اضافه بشه.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز پرنامه کلاه فرنگی به خیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. نفت در یکی دو قرن اخیر عامل مهمی در اتفاقات و حوادث سیاسی منطقه غرب آسیا بوده و این طلای سیاه جای پای استعمارگران را در منطقه همواره تثبیت می‌کرد و موجب می‌شد که آنها به طمع نفت دولت‌های دست نشانده را روی کار بیاورند و بین ملت‌ها و قومیت‌ها مرز بکشند و فاصله بیندازند. ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. نفت ایران در تاریخ از جمله امتیازاتی بوده که همواره استعمارگران جهانی به ویژه آمریکا و انگلیس به آن نگاه سوء داشتند. استعمارگرانی که حکومت پهلوی راه را برای آنها هموار کرد. استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسناد بریتانیا رو براتون میخونم. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی همه روزه ساعت 13:30 از فرستنده رادیو تهران. خب گفتم اسنادی در سالهای 1973 74 در انگلستان آزاد شد که این سندا رو که من براتون میخونم در سال 55 یک سریشو من آوردم، یک سریشو دولت ایران دریافت داشت. خیلی از اینا رو نمیدونم چطور ناپدید شد. خیلی اسناد جالبی بود که من دیده بودم درباره گزارش بیسیم‌های ارتش انگلستان در شهریور 20. خب دعوت نخست وزیر انگلستان برای بحث درباره لغو امتیاز. گروه دفاع انگلستان گزارشی برای نخست وزیر و مقامات عالی بریتانیا در 6 دسامبر 1932 15 آذر 1111 عرض شود که تهیه کرد. نخست وزیر ارسال تمایل کرده که طرحی فوری برای دفاع از چاهای نفت ایران تهیه شود. دفاع یعنی مال ماست، میگه دفاع کنید، نمیگه حمله کنید. نخست وزیر گفته است این طرح فقط باید محدود به حفاظت چاهای نفت در صورت بروز اختشاش‌هایی باشد که ممکن است صورت پذیرد. در سال 1932 پادشاه انگلستان عرض شود که جورج پنجم بوده، پادشاه انگلیس بوده، که بعد 2 سال بعد که میمیره ادوارد هشتم پسر بزرگش جانشینش میشه. ادوارد هشتم عاشق یک زن شوهر کرده آمریکایی میشه که طلاق گرفته بود، میسیس سمسون. بعد دولت انگلستان ایراد میگیره، میگه شما با یک زنی که طلاق گرفته و شوهرش دوست شما بوده نباید ازدواج کنید. این میگه من ازدواج میکنم. دولت انگلستان استنلی بالدوین میاد نخست وزیر و ایشونو اعلام میکنه که مجلسین انگلستان حاضر نیستن شما پادشاه انگلیس باشید. استعفا میده و میره کنار. برادرش جورج ششم پدر همین ملکه الیزابت دوم پادشاه میشه تا 1952 1331 جورج ششم که بیمار سلم بوده و بر اثر سل استخوانی میمیره. در جنگ جهانی دومم شما با جورج ششم سر کار دارید. این طرح فقط باید محدود به حفاظت چاهای نفت در صورت بروز اختشاش‌هایی باشد که ممکن است صورت گیرد، زیرا دولت مرکزی ایران به علت ضعف خود از عهده روبرو شدن با چنین آشوب‌هایی بر نخواهد آمد. تجاوز خود دولت ایران نیز مورد نظر نیست. این طرح باید شامل فرستادن نیرو از هندوستان باشد، زیرا پس از ورود نیروی اعزامی هند به ایران، ایران وسیله‌ای برای دفاع ندارد. در صورت لزوم هر مقدار نیرو لازم باشد به کار برده باشد. خب گروه دفاع نوشته که وزیر مختار انگلیس در تهران به رئیس شرکت نفت اطلاع داده که نامه از وزارت مالی ایران دریافت داشته که در آن به لغو امتیاز شرکت اشاره شده. چرا؟ برای اینکه گفتم درآمد 1,000,000 لیره ای رو کردن 300,000 لیره. رضا شاه یه شب در زمستان وارد هیئت دولت میشه و کار غلطی میکنه. چیکار میکنه؟ امتیاز دارسی رو میندازه تو آتیش. خب از این امتیاز 50 تا دیگه هم بوده، انگلیسی هم داشتن، موادش هم بود. فورا شکایت میکنن به دیوان داوری لاهه و به همه جای به محاکم بین المللی که ایران حق نداشته. اصلا در اون قرارداد نگفتن که ایران میتونه اینو فسخ کنه. ایشون به چه اجازه این کارو کرده؟ حالا دکتر مصدق گفت این بازی بود. دکتر مصدق گفت انگلیسی‌ها چون میخواستن قرارداد نفتو 30 سال اضافه کنن، به رضا شاه دستور دادن که اینو تو آتیش بسوزونه که بشه انگلیسی‌ها ایران رو بفرسونن، بگن ما لشکرکشی میکنیم و قرارداد 30 سال دیگه اضافه بشه. شما باور نمی‌کنید سال 28 شنونده عزیز می‌خواستن این قرارداد 30 سال دیگه اضافه کنن، یعنی برسه به سال 2000 خورده ای. گسگلشایان، کلمه گسگلشایان یادتون باشه یه شخصی به نام ویلیام گس بوده، نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران. گلشایان عباسخلی وزیر دارایی ایران بوده. از هر کی بپرسید وامیسته گسگلشایان یعنی چی؟ نویل گس، سر نویل گس، یه ویلیام هم مثل که وسط اسمش بوده، سر نویل ویلیام گس و عباسخلی گلشایان. اینا میخواستن 30 سال دیگه این قرارداد اضافه کنن، چون میدونن چه جواهریه، چه جواهر این قرار داد که ایرانیای بیچاره 16%، حالا دیگه اواخر خیلی میخواستن به ایران رحم و مروت کنن، میگفتن 4% هم اضافه میکنیم 20% و انگلستان 80%. همین بود که ایرانیا زیر بار نرفتن. ایرانیای بعد از جنگ، ایرانیای قبل از جنگ نبودن. دانشگاه تأسیس شده بود، عده زیادی از دانشجوها اروپا رفته بودن، مهندسا بودن، یه شرکتی قوام السلطنه مرد وطن پرستی بود درست کرده بود به نام شرکت بانگ صنعتی و معدنی ایران. تمام اسناد و مدارک از وزارت دارایی گرفتن، اداره امتیازات، یه اداره ما داشتیم به نام اداره امتیازات و شیلات. خیلی جالبا، شیلات و امتیازات. بنابراین از اونجا خوندن، دیدن سر ایران کلا گذاشتن و شروع کردن کتاب نوشتن. یه آقایی به نام دانشپور بود، تحصیل کرده بود در انگلستان، اون کتاب نوشت. حزب ایران اعلامیه داد به نام ایرانی نفت خود را بشناس، سال 26. بعد کم کم دکتر مصدق هم که دنبال این جریان بود از سال 1313 اینو میخوند. من میخوام از یه نفر دیگرم اسم ببرم به نام امیر جاهد. این آدم آهنگساز بود، الان هم آهنگاشو پخش میکنن. آهنگساز بود، شاعر بود، نویسنده بود، رئیس چاپخانه مجلس شورای ملی بود. یه سالنامه‌ای در می آورد از 1305 تا 1332. طرفدار مصدقم بود. از سال 32 به بعد دیگه در نیاورد. خانه این مرکز هنرمندان بود. من خودم خونه این در خیابان امیر جاهد بود، نزدیک ما خیابان گرگان. شریف مامی رو دیدم با جیپ داره میره به خانه این در زمان دکتر امینی. یعنی همه خونه این می رفتن. این در سالنامه امیر جاهد، سالنامه پارس، کوچیک بود، من اینجا دارم، سالنامه پارس نوشته بود که این قرارداد 1933 به ضرر ملت ایرانه، همش به ضرر ملت ایرانه. منتها کاری که ایرانی‌ها کردن این بود که گفتن دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران موظفه هر سال عده‌ای از دانشجویان ایرانی رو دیپلمه. ما تا دیپلم بیشتر مدرسه نفت نداشت، دیپلم‌ها رو بفرسته انگلستان. ما تا سال 1330 که نفت ملی شد 33-34 نفر رفته بودن انگلستان، اینا مهندس شده بودن، دوره 3 ساله رو گذرونده بودن و اینا نمیتونست مصدق با اینا نفت رو اداره کنه. با 33 نفر نمیشه کاری که 400 نفر میکردن اداره کنه. این مشکل ما داشتیم. مصدق موقع ملی کردن نفت نمیخواست اینا برن. آقای حسین مکی، من خدمتشون میرفتم، همکار مصدق بود، میگفت مصدق میگفت نذار اینا برن، اینا نرن و بمانن، اینا نرن و بمانن برای اینکه بتونه صنعت نفت زنده بمونه. خیلی خوب، دولت ایران به دستور دولت ایران، پلیس ایران اقدام به برداشتن تابلوهای شرکت نفت انگلیس و ایران کرده. مردم این پیش آمد را جشن گرفتن. دولت انگلیس شدیداً به این عمل اعتراض کرده است. با وجود این هیچ گونه تعرضی به دارایی شرکت نشده، عمل بارگیری به طور منظم ادامه دارد. گروه دفاع چنین تصمیم گرفته است. گروه دفاع یک گروهی در وزارت عرض شود که جنگ، اون موقع بگفتن جنگ انگلستان بودن که در مورد برنامه جنگی تصمیم می گرفتن. گروه دفاع چنین تصمیم گرفته است. اقدام فوری نظامی برای امداد به نماینده سیاسی وزارت خارجه. 2. اقدام‌های احتیاطی برای پیشامدهای بعدی. 3. اقدام‌های نظامی در صورت که بحران به صورت رضایت‌آمیزی خاتمه پیدا نکند. گروه دفاع فرستادن سرباز برای محافظت چاهای نفت یا پرواز هواپیما بر فراز خاک ایران را رد می‌کند. نیروی دریای انگلستان 4 کشتی جنگی در خلیج فارس در نزدیک جزیره هنگام مستقر کرده است. به علاوه قرار است یک اسکاتران از بمبئی، ممبئی که اون موقع مستعمره انگلیس بود در هندوستان، به سوی آبادان عرض شود که حرکت کند. خدا نگهدار شما با.
انسان هستنده ایست، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خود آموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش ها و پرتگاه های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که برو می گذرد بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
ملت و دولت، آهاد مردم، زن و مرد، نسبت به مسئله فلسطین علاقمند، حساس، عازم و جازمند و اگر بتوانند کمک میکنند و چقدر خوب است کمک های مالی مردم متمکن جمع بشود با اون کسانی که میتوانند کمک کنند از لحاظ مالی.
دنیا بدونه آزادیه
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
کوی فراز. کوی فراز، برنامه از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران از 18 دی ماه در مرکز همایش‌های برج میلاد آغاز به کار کرد و تا 20 دی ماه هم ادامه دارد. این نمایشگاه به همت انجمن تولید کنندگان فولاد ایران و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت سمت، وزارت علوم، ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ فولادی از جمله کارخانه فولاد مبارکه اصفهان برگزار شد. در این جشنواره آقای مهندس عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت سخنرانی کردند که از شما دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده صحبت‌های ایشان باشید.
واقعیت این است که صنعت فولاد کشور یکی از افتخارات کشور، یکی از افتخاراتی است که در کشور امروز به همطور که اشاره کردند دستیابی داشته به سند چشم‌اندازی 1404. فولاد کشور از بخش‌های بالنده و پیشرو کشوره که موفق به تحقق اهداف خودش مطابق سند شده و رهبر فرزانه ما در سال‌های اخیر همواره هدف رو و اولویت اصلی کشور رو ارتقای تولید در کشور و پشتیبانی و رفع موانع اون اعلام کردن. اگر تولید در کشور روزافزون بشه، بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی کشور همچون تورم، بیکاری و رکود اقتصادی رنگ خواهد باخت. این یه واقعیتیه که خیلی از کسانی که امروز به تولید مشغول هستن با پمپاژ پول قوی تولید در چرخه اقتصاد کشور دارن بزرگترین خدمت رو به کشور میکنن و برای همین هست که رهبر معظم انقلاب کسانی که در بخش تولید مشغول هستند جهادگر نامیدند. صنعت فولاد با رویکرد بومی‌سازی و بهره‌گیری از دانش جوانان و شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصین پرتجربه خودش از ضربه‌ها و خسارات تحمیلی مورد هدف تحریم ظالمانه مسئولیت یافت. در شرایط تشدید تحریم‌ها چاره رویارویی با این تهدیدها به خوبی و درستی تشخیص داده شد و این صنعت به درستی عمل کرد. این واقعیت صنعت فولاده. تقویت دانش فنی، بومی سازی اون در صنعت فولاد کشور با جلب مشارکت تامین کنندگان و سازندگان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی واکنش درستی رو برای حفاظت از صنعت و تولید ملی کشور فراهم کرد. در تولید فولاد با وجود همه این تنگناها در سالهای اخیر به ویژه در شرایط تحریم، تلاش و همت شما دست‌اندرکاران تولید فولاد کشور و با لطف خدا ایران عزیز ما موفق به کسب جایگاه دهم دنیا شد. این توفیق کمی نیست برای کشوری که در آغاز انقلاب تولیدش 1.4 میلیون تن بوده و امروز حتی در دهه 60 تولید 1.4 داشتیم و امروز جایگاه دهم دنیا رو به خودش اختصاص داده. من به عنوان کسی که تا پیش از قرار گرفتن تو جایگاه فعلیم در دل تولید کشور و در صنایع بودم، تو چند سال اخیر که تنگناهای تولید صنایع ما رو دچار محدودیت زیادی کرده بود از لحاظ همین کمبودهای انرژی، همواره در بخش غیر دولتی پیگیر رفعش بودم و تو این چند ماهی هم که مسئولیت صنعت رو داشتم تلاشم توام با یک همت مضاعفی واقعا بوده. در هیچ جلسه هیئت دولت نبوده که بحث ناترازی ها و بحث کمبود انرژی برای صنایع مطرح نشه و خوشبختانه آقای رئیس جمهور از بحث رسوندن گاز و برق تولید همیشه حمایت کردن. اخیراً بسته ای رو تهیه کردیم با همکاری بخش خصوصی، با همکاری اتاق، این رو به هیئت دولت تقدیم کردیم. در کمیسیون زیربنایی این به تصویب رسید کلیاتش و الان به کمیسیون اقتصادی رفته. امیدواریم که کمیسیون اقتصادی هم این رو زودتر تصویب کنه و به هیئت دولت بیاد که صنایعی که از کنار این ناترازی ها آسیب دیدن بخشی از مشکلاتشون توی این دوره انشاءالله برطرف بشه با وجود این بسته.
آقای مهندس عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت:
واقعیت اینه که این بسته مورد حمایت همیشه آقای رئیس جمهور بود، امیدوارم تو کمیسیون هم به نتیجه برسه. برای اینکه بتونیم ظرفیت موجود تولید فولاد کشور را به صورت کامل استفاده کنیم و به محصول و ارزش افزوده اون دست پیدا بکنیم، بایستی موانع صادرات کشور را کم کنیم. فولاد خود شما میدونید بعد از محصولات پتروشیمی و بعد از پتروشیمی بزرگترین ترید بین‌المللی کشور فولاده، یعنی میتونه بیشترین ارمغان ارز و بیشترین کار رو برای کشور اگر به اندازه کافی بهش انرژی برسه فراهم کنه. خوشبختانه پیمانهای بین‌المللی که همیشه مورد انتظار تجار و صاحبان صنایع کشور بود، اینها به صورت عملیاتی در این چند ماه مثل پیمان اوراسیا، پیمان با پاکستان، پیمان با کشورهای همسایه دیگر به صورت عملیاتی اجرایی شده، کالا به کالا با تعرفه های صفر مشخص شده. فکر میکنم انشالله این رو بتونیم برای فولاد هم از اوراسیا شروع کنیم و حتما نتیجه خوبی انشالله برای کل تجارت کشور به خصوص صنعت فولاد خواهد داشت. معدن کشور، حکمرانی صنعت و معدن کشور با سیاست گذاری های دقیق باید جلو بره و یکی از این کارهایی که باید ارتباط بین حاکمیت و تولید رو حفظ کنه ایجاد یک مرکزیت و یک ستادیه. ما در گذشته یک ستادی به نام ستاد فولاد داشتیم که این ستاد فولاد این تنظیمگری رو انجام میداد. امروز ما در وزارت صنعت معدن تجارت به دنبال این هستیم که ستاد مرکزی رو به نام ستاد فولاد راه اندازی کنیم با حضور بخش خصوصی، انجمن تولید کنندگان و انشاءالله بتونیم بخشی از تنظیمگری‌ها و کارهایی که باید انجام بدیم توسط وزارت صنایع و انجمن انشاءالله تعالی محقق بشه و شرایط فولاد رو بتونیم به صورت یک شرایط بهتری بیاریم. ایشون اشاره کردن به اطلس فولاد که نشون میداد در گذشته این هفته به هفته داده میشد، ولی ایشون اشاره کرد گفت این ما داریم انجام میدیم چون آمار پراکنده شده. انشاءالله تعالی این ستاد این مشکل رو برطرف کنه. تشکیل سرمایه ثابت تو کشور الان وجود نداره، ولی بابت این عدم تشکیل سرمایه ثابت نباید ما نگران این باشیم و بگیم که در کشور امکان توسعه وجود نداره. الحمدلله صنعت فولاد به جای رسیده که ما شاهد هستیم که اعتماد بهش هر روز افزونتر شده و ما میتونیم بخشی از سرمایه های کشور رو که به صورت راکت و غیر مولد در نزد مردم عزیزمون هست، اینها رو با کسب اعتماد از سرمایه های راکت جدا بکنیم و به عرصه تولید بیاریم. این با یه برنامه‌ریزی بسیار خوب قابل انجام هست و من فکر می‌کنم صنعتی که مورد استقبال هستش صنعت فولاد هستش. جلب مشارکت مردم فقط نباید تو عرصه‌های سیاسی باشه. جلب مشارکت واقعاً میتونه اثرگذار باشه در زندگی و رفاه مردم، به خصوص وقتی که سرمایه‌های خرد با امنیت کامل بیان و در چرخه تولید قرار بگیرن و برای همه کسانی که مشارکت میکنن ارزش افزوده ایجاد کنن. خوشبختانه در برنامه هفتم هم پیشبینی‌های خوبی برای مردمی کردن بخش صنعت و معدن وجود داره و این منتج به جلوگیری از خام فروشی هم میشه، منتج به ارتقا و حتما ارتقای تکنولوژی صنعت هم باید بشه.